ما شاء الله وش فاهمين. خب بسم الله الرحمن الرحيم، جلسه 15 کلاس درس فلسفه سیاسی با موضوع شرح کتاب در به مسابقه انصاف جامعه است. خدمت شما عرض کنم که انشاءالله ما دیگه جلسه آخرمون خواهد بود و بحثمون رو تموم میکنیم. من فقط برای اینکه یه تصویری از افق بحث داشته باشیم یه چند تا نکته رو در ابتدا بگم. خب ما مسیر بحثمون رو اولا با بحث تاریخی در مورد شکلگیری مفهوم عدالت اجتماعی شروع کردیم و یه تاریخ خیلی مختصری در باب این موضوع گفتیم. خب طبیعی هم هستش که این تاریخ مختصر به دلیل همون اختصارش و فشردگیش بسیاری از جزئیات مهم رو ازش صرف نظر کردیم. خب بحث مارکس خود خاص بسیار مفصلیه، ما در حدش یه جلسه گفتیم. بحث روسو همینطوره. در مورد نئولیبرال ها ما خیلی بحث مفصلی نکردیم، در مورد لیبرالیسم کلاسیک خیلی بحث مفصلی نکردیم، یا اونجایی که بحث در واقع مفهوم قرارداد اجتماعی رسیدیم، در مورد تاریخ قرارداد اجتماعی و چهره های مهم این در واقع حوزه ما خیلی بحث زیادی نکردیم. خب به این دلیل که من این رو به عنوان مقدمه برای فهم نظری رالز در نظر گرفتم. تو فهم نظری رالز هم همونطور که خودش کتابش رو به سه قسمت تقسیم میکنه، ما هم بحث رو در سه بخش پیش بردیم. بخش اول که باز خودش حالا دو تا بحث عمده داره، یکی توصیف اصول عدالت بود که اصلا اصول عدالت منظور ازش چیه، یکی هم اثبات اصول عدالت بود. بخش دوم بحث در واقع نظام سیاسی سازگار با نظریه عدالت بود که حالا البته امروز هم باید تتمه این بحث رو تموم بکنیم. و بخش سوم اثبات پایداری جامعه به سامان هست. و حالا به طور طبیعی همه درس‌ها طبیعتاً هرچند جلوتر اومدیم فشرده‌تر شد. اثبات پایداری جامعه به سامان اما امروز در عرض حالا همین یک ساعت و نیم توضیح خواهیم داد. تو خودتون در نظر داشته باشید که خصوصا این بخش آخر اثبات پایداری جامعه به سامان بحثی است عمیقاً مناقشه برانگیز و خود مثلا کتاب لیبرالیسم سیاسی که در کنار کتاب نظری عدالت دو اثر مهم جان راک محسوب میشه و بقیه آثار در حاشیه اینهاست، عمدتاً خب اصلا به همین اختصاص داره و طبیعتاً کل یک کتابو نمیشه در از یه جلسه توضیح داد و شرح داد و مسئله اساسیشو بیان کرد. یه چیزی هم باقی میمونه که در واقع بخش ششم این کتاب قرار بوده باشه و بعداً به عنوان رساله مستقل چاپ شد، اونم اینکه من قبلاً حتماً توضیح دادم موضوع نظریه عدالت ساختار بنیادین جامعه است و چیزی به نام عدالت بین الملل ما توی این نظریه نداریم. رالز تتمه‌ای بر کتاب خودش نوشت تحت عنوان قانون مردمان، اونجا حالا صحبت‌های کرد در مورد دو دسته جوامع لیبرال و جوامع شریف و اینکه حالا در واقع اگه بخوایم در این دو سطح از جوامع عدالت داشته باشیم چه اصولی باید حاکم باشه، یه بحثی کرد در کتاب قانون مردمان. منطقه امروز ادبیات بحث حالا گلوبال جاستیس ادبیات بسیار غنی و وسیع شده که ما کلان ازش اصلا تو این درس صرف نظر کردیم. مقالات متعدد، کتاب‌های متعدد در مورد این موضوع داره نوشته میشه و این هم در واقع به عنوان فصل ششم یا بخش ششم این کتاب قرار باشه که راز مستقل چاپش میکنه. ما اصلا بهش در واقع پرداخت مجزایی نداشتیم، یه اشاره‌ای سر کلاس کردیم. اینم حالا برات پس ذهنتون باشه که بحث که خود رالز شروع کرده ولی به اون شکلی که رالز بهش پرداخته با اون چارچوب رالزی طبیعتاً مسئله محدود نشده و خیلی امروز بحث برانگیزه. طبیعیه مثلا این خوب بحث عدالت جهانی تو وضعیت امروز جهان بحث خیلی مهمی میتونه تلقی بشه. اما برگردیم سر بحث خودمون و بحث نهادهای جامعه به سامان. در اون نهادهای جامعه به سامان و رژیم سیاسی مطلوب عرض کردیم که رالز دو رژیم سیاسی رو سازگار میدونه با اصول عدالت، یکی دموکراسی مالکیت محور که ترمی است که خودش برجسته میکنه گرچه ابداع خودش نیست و یکی هم سوسیالیسم لیبرال گرچه در مورد سوسیالیسم لیبرال توضیح چندان زیادی نمیده، در مورد دموکراسی مالکیت محور البته توضیحاتش بیشتر. بعد از این شروع میکنه به یه سری از ایراداتی که به نظریه عدالت وارد شده پاسخ میده و اگه دقت بکنید دیگه از یه جایی به بعد فصل چهارم حالت تعلیقه داره به یک سری انتقادات. پاری از این انتقادات رو گفتیم، آخرین چیزی که گفتیم بحث در واقع خدمتتون عرض کنم که مالیات بر مواهب طبیعی بود، اینو توضیح دادیم. بند پنجم بحث خانواده رو به عنوان یک نهاد بنیادین مطرح میکنه. خب یکی از نکاتی که رالز برش تاکید میکنه این هستش که یکی از اجزای ساختار پایه خانواده است. یعنی چطور بازاری ساختار پایه محسوب میشه، چطور مثلا مالیات یک ساختار پایه محسوب میشه، خانواده هم در واقع بخشی از ساختار پایه محسوب میشه و به همین جهت نسبتش با اصول عدالت باید روشن بشه. منتها وقتی شما میگید نسبتش با اصول عدالت باید روشن بشه، همواره یک اشکالی به وجود میاد که خصوصا تو سنت اندیشه لیبرال خیلی مهمه. اونم این هستش که به هر حال خانواده عرصه خصوصی انسان هاست و قرار نیستش که موضوع مداخله قانون و موضوع مداخله حاکمیت واقع بشه. بنابراین خب از یه جهت ما میگیم خانواده یکی از مهمترین اجزای ساختار بنیادینه، به این دلیل که حفظ جامعه و بقای جامعه در گروه خانواده است. یعنی اگه یه جامعه داریم و جامعه به عنوان یک خیر مطلوب شمرده میشه، حفظ جامعه از در خانواده میسر میشه. به دلیل که اصلا تولید مثل و تربیت انسان‌ها و رشد انسان‌ها در دل خانواده صورت میگیره و به تعبیر رالز فعل در واقع تولید مثل امری است ضروری برای جامعه یا یک کاری است که به لحاظ اجتماعی ضروری. از طرف دیگه هم خب ما میگیم که خدمت شما عرض کنم حیات خصوصی آدم ها محترمه و ما نباید وارد عرصه خصوصی زندگی انسان ها بشیم. باز میخواد اینجا توضیحاتی بده در مورد اینکه وقتی میگیم خانواده ساختار در واقع یکی از اجزای ساختار بنیادین محسوب بشه، چطور با حفظ در واقع عرصه حیات خصوصی قابل جمع. مهمترین حرفی که رالز میزنه اینه که اصول عدالت مستقیماً به حیات درونی خانواده ها اعمال نمیشه. بعد یه مثال میزنه، میگه شما در نظر بگیرید یک کلیسا رو. کلیسا یه جامعه خصوصی میتونه محسوب بشه در جامعه لیبرال. اصول خودشو داره، قواعد خودشو داره. خدمتتون عرض کنم که روش جذب و دفع اعضای خودش هم داره. دولت در مورد قاعده خاص کلیسا ورود نمی‌کنه. اینکه کلیسا چطور مثلا می‌خواد بر افراد خودش پاداش بده، از اینها به این مسائل مستقیما نمی‌پردازه. ولی در این حال یک محدودیت‌هایی رو که تضمین کننده اون اصول و ارزش‌های لیبرال باشه بر ساختاری به نام کلیسا وضع می‌کنه. مثلا آزادی بیان. در جامعه لیبرال آزادی بیان وجود داره. مهم‌تر از اون آزادی عقیده. به همین خاطر هم چیزی به نام مجازات مرتدین هیچ وقت در جامعه لیبرال به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی نمیتونیم بگیم خب خدمت شما عرض کنم که اینا دیگه رفتن تو کلیسا پذیرفته بودن دیگه، اختیاری هم وارد کلیسا شده بودن. کلیسا بیاد از همه اعضای خودش امضا بگیره، شما به عنوان اعضای کلیسا از همون ابتدا پذیرفتید که با ورود به در واقع جامعه مسیحی مجازاتی به نام اعدام مرتدین رو میپذیرید. این رو جامعه به سامان خدمتتون عرض کنم نمیپذیره و این رو ممنوعش میکنه. خانواده هم همینطوره. یعنی خانواده مسلماً به طور مستقیم موضوع قوانین دولت واقع نمیشه که رابطه پدر با فرزند چطور باید باشه، رابطه فرزند باید با پدر چطور باشه. ولی یک سری از اصول جامعه لیبرال که شاید مهمترینش همین باشه، تربیت انسانها برای زندگی در جامعه لیبرال، این رو دولت از طریق این سری قواعد اعمال میکنه. یعنی دولت اجازه نمیده مثلا خانواده ها بچه هاشون هم شکنجه بکنن، کودک آزاری رو جلوشون میگیره. جلوی در واقع منع کودکان از محرومیت از تحصیل رو میگیره. بنابراین اصول عدالت گرچه مستقیم بر حیات خانواده های اعمال نمیشن، ولی خب به نحو غیر مستقیم دارن اثرشون رو میگذارن و یک سری چیزها رو محدود میکنن. اون چیزهایی که البته در واقع منافات با ارزش های اجتماعی لیبرال داره. در مورد این موضوعات زیاد میشه صحبت کرد. خب آیا این بالاخره مداخله ارزشی محسوب میشه یا نمیشه؟ و حالا اینو بحثی است که شاید بعد زیادی انتقادی به خود ادعای لیبرال ها باشه که میگن ما نسبت به ارزش ها خونسا هستیم. ولی از اونجایی که بنده بنا رو توی این درس برای این نذاشتم که بخوام حالا انتقادهایی که به لیبرالیسم وارد میشه رو مطرح بکنم، از اینم صرف نظر میکنم. ولی خب به هر حال میدونید در این موارد همواره مهمترین تردیدی که وجود داره و البته تو بخش بعدی هم باز به همین خواهیم رسید اینه که اون ادعای خونسا بودن لیبرالیسم نسبت به ارزش ها تا چه حد در واقع میتونه پذیرفتنی باشه. حالا بحث دیگه یکی من فعلا نمیخوام بهش وارد بشم. اما بند 51 یه بحثی رو مطرح میکنه، روارد البته خیلی گذرا ازش رد میشه، منتها این خودش منشأ شکلگیری یک جریان تفسیری در سنت اندیشه روارد میشه. این جریان هم جریانی است تحت عنوان جلسه پیش هم عرض کردم capability approach، حالا روی کرده قابلیت یا توانمندی ها که دو تا چهره شاخص هم داره، این حالت جلسه پیش عرض کردم، آماتیا سن و خانم مارتا نوسوان. حتی از آماتیا سن کتاب شما تا حالا دیدین؟
کدوم شدید؟ آزادی
توسعه توسعه یعنی آزادی را آره. غیر از اونش یک کتاب دیگه مهم داره، The Idea of Justice، اونم کتاب مهمه. این اقتصاددان فیلسوف هندیه که جایزه نوبل هم برده، شاید یه دلیلی هم که کتاباش به فارسی ترجمه شده این باشه. آره یک کتاب دیگه هم داره که دو تا ترجمه داره به فارسی موجوده، The Idea of Justice، اون کتاب شاید بیشتر این مسئله رو داره مطرح. شخص دیگه هم خانم خانم نوسبام که این البته فکر نمی‌کنم از کتابایی که ناظر به این بحث داره چیزی به فارسی ترجمه شده باشه، نه ناظر به این بحث و قید ناظر به این بحث چون هر اسمش تو ذهنم بود. در اصل اینها حرفشون هستش که یعنی در واقع این جریان دو تا ادعای هنجاری داره. اولین ادعا اینه آزادی رسیدن به زندگی خوب دارای اهمیت اولیه اخلاقی است و آزادی رسیدن به زندگی خوب باید در قالب ظرفیت‌های افراد فهم شود. این خصوصا این ادعای دومه که عمیقا مناقشه برانگیزه و مسئله این هستش که هر جامعه‌ای باید مسئله نیاز به مراقبت، تعلیم تربیت و خدمت عرض کنم عزت نفس رو مورد توجه قرار بده. منتها اون چیزی که اینها روش دست میذارن اینه که در نظریه‌های قرارداد اجتماعی اشخاص طرف قرارداد که ساختار بنیادین رو دارن طراحی میکنند اشخاصی آزاد، برابر و مستقل فرض میشند، یعنی شهروندانی که منافع اونها در قالب اعضای مشارکت کننده در جامعه عرضه میشه. یعنی چی؟ یعنی در نظریه های قرارداد اجتماعی کسانی که در قرارداد بستن به عنوان موجودات عقلانی، به عنوان عناصر فعال در جامعه که وارد همکاری اجتماعی میشن فرض میشن، همونهایی هستند که موضوع قرارداد هم واقع میشه. اگه بخوایم حالا باز اینو بازترش بکنیم، یعنی این که ما میگیم کیا میان قرارداد میبندند؟ اعضایی که در همکاری اجتماعی مشارکت فعال دارن و یه ظرفیت‌های عقلانی برای قرارداد بستن دارن. اینها برای کیا دارن قرارداد میبندند؟ برای همونهایی که میتونن در فعالیت اجتماعی مشارکت بکنن. بنابراین به نظر میرسه با این فرضی که در روی قرارداد اجتماعی وجود داره، موارد حاد ناتوانی جسمی و ذهنی نادیده گرفته میشه. یعنی از نظر روی کرده قابلیت، عدم توجه به قابلیت‌های واقعی انسان‌ها یک ایراد اساسی در نظریه‌های رایج قرارداد اجتماعی. حالا اگه خواستید بیشتر برید ببینید، خانم نوسبام تو مقدمه یکی از کتاب‌هاش که البته اسمش رو الان فراموش کردم کدوم کتابش رو میتونم نگاه کنم بگم، اونجایی رو مفصل توضیح میده. در حالی که آزادی انسان‌ها از نظر این رویکرد مستلزم به رسمیت شناختن قابلیت‌های انسان هاست. یعنی ببینید خواهیم سریع‌تر بگیم، این رویکرد یک دریافتی از انسان رو به عنوان حیوان اجتماعی مطرح میکنه که شرافت این انسان از یک عقلانیت ایدئال به دست نمیاد. یعنی شما لازم نیست موجودات و موجوداتی فرض بکنید که ظرفیت مشارکت تام در فعالیت اجتماعی رو دارن، بعد بگید حالا تو این مشارکت تام یه دی بالاتر قرار میگیرن یه دی پایین‌تر قرار میگیرن و حالا اسره هست. پس ما باید به دنبال یک رویکرد بهتری داشته باشیم برای به رسمیت شناختن آزادی انسان‌ها که این رویکرد به تنوعی از مراقبت‌ها بسته به قابلیت‌های واقعی انسان‌ها توجه می‌کنه. یعنی به طور خاص زیستن انسان‌ها نباید بر پایه مواهب پایه سنجیده بشه، بلکه باید بر اساس قابلیت انسان ها سنجیده بشه. به عبارت دیگه روی کرده رالزی به میزان کافی به مسئله تمایزات بیناشخصی در ظرفیت ها توجه نداره. چطور این بی‌توجهی رو داره؟ تو خود متن کتاب از اینجا بعد دیگه خدمتتون عرض کنم رالز داره توضیح میده. میگه این آقای آمارتیا سن، خب البته نوسپام بعد از این کتاب داره حرفاشو مطرح میکنه، میگه این آقای آمارتیا سن داره حرفی میگه، میگه این پرایمری بودها، این مواهب اولیه‌ای که شما دارید، اینها رو نمیشه مستقل از خدمتتون عرض کنم آدم‌ها سنجید. پس اگر ما بخوایم مزیت پرایمری بودها رو برای اعضای جامعه بسنجیم، باید صحبت بکنیم از نسبت بین این مواهب پایه و انسان‌هایی که میخوان از این مواهب بهره مند بشن، چون قابلیت‌های انسان‌ها برای بهره مندی از این مواهب پایه متفاوته و از این جهت ما نیاز به این داریم که یک شاخصی داشته باشیم که بر مبنای اون شاخص قابلیت‌های پایه انسان‌ها رو اندازه بگیریم. رالز میاد به این در واقع اعتراض یک پاسخی میده. اینکه چقدر این پاسخ قابل قبول هست یا نیست باز در واقع محل بحث‌های بعضیه، ولی پاسخ رالز در واقع دو تا شاخه داره. شاخه اولش میگیم من چطور اصلا لیست آزادی‌های پایه و مواهب پایه رو تنظیم کردم، چطور این لیست رو به دست آوردم. گفتم انسان‌ها دارای دو قوه اخلاقیه، یعنی انسان ها دو قابلیت دارن، یکی قابلیت عقلانیت و یکی هم قابلیت معقولیت. یعنی گفتم انسان ها دارای این دو قابلیت هستن، میتونن یک تصویری از زندگی مطلوب داشته باشن و این الزامات رسیدن به این زندگی مطلوب رو چیکار بکنن، رعایت بکنن، یعنی بهترین وسایل رو برای رسیدن به اون غایت انتخاب بکنن، و دیگر این که یک ظرفیتی دارن برای زیستن اجتماعی، برای این که یه دریافتی داشته باشن از مناسبات عادلانه و این دریافت رو در زندگی خودشون به کار ببرن. شما اگر نگاه بکنید به لیست مواهب پایه من، اتفاقا من این لیست مواهب پایه رو بر اساس همین دو تا قوه اخلاقی که تنظیم کردم. اگر میگم انسان ها باید در جامعه زندگی کنن که در اون جامعه حق آزادی عقیده به رسمیت شناخته بشه، به خاطر پرورش قوه آزادی عقیده به رسمیت شناخته بشه، به خاطر در واقع در نظر با قوه عقلانیت. و اگر میگم انسان ها باید آزادی سیاسی داشته باشن، آزادی بیان داشته باشن، به خاطر پرورش قوه معقولیت. یعنی انسان ها باید این حق رو داشته باشن که بر سر اصول تعامل عادلانه خودشون چیکار بکنن، خودشون در واقع مشارکت بکنن. میگفتیم قرارداد اجتماعی میگه اون اصولی عادلانه است، اون شرایطی شرایط همکاری عادلانه است که افرادی که موضوع این اصول واقع میشن بر سرش چیکار بکنن، توافق بکنن. خب یعنی پس این قوه معمولیت که در واقع قوه شناخت این اصول هست رو ما از طریق آزادی سیاسی و از طریق آزادی بیان داریم چیکار میکنیم، داریم پرورش میدیم. خب البته ثروت و درآمد هم شرط به کار بستن اون آزادی های دیگه است. از این جهت جناب آقای رالز داره تاکید میکنه که من هم مبنا رو بر این گذاشتم که بر در اساس اون دو قوه پایه‌ای که داریم لیست مواهب پایه رو تنظیم بکنم. اما بیایم یه جور دیگه به قضیه نگاه بکنیم. میگه اینجا من سعی میکنم افرادی که ناتوانی های حاد دارند رو از همکاری اجتماعی کنار بذارم. یعنی از همینجا داره یه قیدی میذاره، اونم این هستش که کسانی که معلول جسمی هن یا معلول ذهنی هن موضوع اصول عدالت من نیستند. میگه حالا بریم سراغ بقیه افراد. تو بقیه افراد ما دو جور تفاوت میتونیم ببینیم. یک، تفاوت در استعداد هاست، یعنی در واقع تفاوتی که آدم ها فرض کنید تو استعدادهای طبیعیشون دارن که یکی میتونه پزشک بشه یکی میتونه پزشک نشه. یا مثلا حالا اینجا رالز از فضایل حقوقی صحبت کرده، یکی میتونه در جامعه وارد فضای در واقع پذیرش پست‌های سیاسی بشه یا نشه. اینجا رالز حرفش این هستش که این تفاوتی که در رشد دو قوه اخلاقی وجود داره با توجه به این که ما یه سری مواهب پایه رو برای همگان محقق کردیم، جبران کردن و خونسا کردن این تفاوت در استعدادهای طبیعی هم مطلوب بنا شدنیه. یعنی ببینید، ما برابری منصفانه فرصت‌ها رو اگر فراهم کردیم، اگر اصل تمایز محقق شد و اگر اون آزادی‌های پایه به رسمیت شناخته شد، دیگه اگر یه نفر حقوقدان شد و یک نفر نشد، یک نفر پزشک شد یا نشد، این به این ربطی نداره که ما قابلیت‌های انسان‌ها رو لحاظ نکردیم. این قابلیت البته بله متفاوته، دو نفر قابلیت متفاوتی دارن که توی مسئله خدمتتون عرض کنم بهره مند شدن و نشدن، ولی این دیگه چیزی نیستش که جبران شدنی و مطلوب باشه. میگه خب این که یه حالته و به نظر نمیاد که این مسئله جبرانش خدمتتون عرض کنم مطلوب باشه. اما بیام یه حالت دیگر رو در نظر بگیریم، اونهایی که ناتوانی های حاد جسمی دارن، اونها رو بذاریم کنار، بریم سراغ اونهایی که در زندگیشون توی برهه گرفتار بیماری میشن. فردی که گرفتار یه معلولیتی توی بازه‌ای از زندگیش میشه و از فعالیت اجتماعی کنار میمونه، خب این طبیعتاً از این مواهب پایه نمیتونه به طور کامل بهره مند بشه. ما برای اینها چه فکری کردیم؟ آیا در اصول پایه عدالت برای اینها فکری کردیم؟ باز اینجا میگه ببینید، مسئله این هستش که اعمال اصول عدالت و انتخاب در واقع شرایطی که منجر به تحقق این اصول عدالت میشه در چهار مرحله صورت میگیره. یه مرحله خود اون مرحله انتخاب اصول عدالت، یک مرحله مرحله خدمتتون عرض کنم که تدوین قانون اساسیه، یک مرحله مرحله قانونگذاریه و مرحله چهارم مرحله اعمال این اصول. یاره شما فرض کنید کسی که مراقبت در سلامت نیاز داره، ما این رو در کجا براش یک پشتیبانی و حمایتی رو لحاظ میکنیم؟ میگه در مرحله قانونگذاری. یعنی اونقدر فهرست مواهب پایه‌ای که من تنظیم کردم انعطاف پذیر هست که در مرحله قانونگذاری ما بتونیم از اشخاص ناتوان یا از اشخاص کمتوان از طریق بیمه سلامت پشتیبانی بکنیم. بنابراین میگه این افراد هم با توجه به شرایطی که جامعه برای اینها از طریق قانونگذاری فراهم میکنه، در واقع اون کمبود قابلیت هاشون و اون ناتوانی هاشون جبران میشه. این دو تا پاسخ عمده‌ایه که رالز به رویکرد قابلیت میده. پس دو تا پاسخ چیه؟ اولیش این هستش که این مواهب پایه در نسبت مستقیم با دریافت هنجاری از شهروندان قرار داره. دریافت هنجاری از شهروندان یعنی شهروندانی که دارای دو قوه اخلاقی عقلانیت و معقولیت هستند. و نکته دوم این هستش که اگر شهروندانی در یک پاره ای از زمان به دلیل بیماری و تصادف از اون حداقل شرایط لازم برای همکاری اجتماعی محروم شدند، در مرحله قانونگذاری این حداقل که اینها ازش محروم شدن و به همین خاطر نمیتونن تو همکاری اجتماعی مشارکت بکنند رو ما چیکار میکنیم؟ جبران میکنیم. پس رالز همچنان فرض خودش رو بر این گذاشته که نظریه من ناظر به کسانی است که قابلیت مشارکت در همکاری اجتماعی دارن. اونهایی که اساسا نمیتونن مشارکت بکنن، اینها از این نظریه چی هست؟ از موضوع قرارداد اجتماعی من بیرون. اونهایی که میتونن مشارکت بکنن، از اون نظر که اون دو قوه اخلاقی رو به نحو مینیمومی دارن، شرایط پرورشش رو دارن. اونهایی هم که در یه بازه از زمان به دلیل تصادف یا بیماری، تصادف یا تصادف رانندگی، یعنی به دلیل یه حادثه، از این در واقع حداقل لازم برای همکاری اجتماعی محروم میشن، رو تو مرحله قانونگذاری یک فکری براشون میکنیم. البته اینکه آیا این پاسخ به حرف آمارتیا سن هست که در واقع تایید حرف اون هست، این رو باید در جای دیگری بحث کرد. اما آخرین نکته که نکته کوتاهی هم هست و من بحث رو خاتمه میدم، اشاره کوتاهی است که رالز به انتقادات مارکس به لیبرالیسم میکنه. البته حرف رال ظرف مفصلیه، یعنی مفصل که همین چند آیتم بحث رو پیش میبره، ولی کلیت انتقاد مارکس به لیبرالیسم این هست که لیبرالیسم یک سری حقوق و آزادی‌های رو به عنوان حقوق و آزادی‌های پایه به رسمیت می‌شناسه، ولی از اونجایی که شرایط لازم برای بهره‌مندی از این آزادی‌ها رو تضمین نمی‌کنه، این آزادی‌ها تبدیل به آزادی‌های سوری میشن. راز میگه این انتقادی که جناب آقای مارکس داره مطرح میکنه به این دلیل هست که معمولا در لیبرالیسم بین این آزادی‌ها آزادی نامحدود مالکیت هم به رسمیت شناخته میشه و به دلیل شکافی که در ثروت و درآمد بین افراد جامعه شکل میگیره، افراد فقیر از فرصت بهره‌مندی از این آزادی‌ها محروم میشن. ولی دموکراسی مالکیت محور با اون شرط که قرار داد برای مالکیت خصوصی ابزار تولید، اون شرط همین بود که مالکیت خصوصی ابزار تولید به رسمیت شناخته میشه، ولی چنان باید گسترده بشه که خدمتتون عرض کنم در دست یک عده خاصی متمرکز نباشه، قاعدتا این انتقاد مارکس بهش وارد نیست. البته راز اینجور صورت بندی نمیکنه، ولی یه جور دیگه میشه این رو گفت که لیبرالیسم کلاسیک در فهرست حقوق پایه حق مطلق مالکیت رو هم وارد میکنه، در حالی که من با خارج کردن حق مالکیت مطلق از فهرست حقوق پایه به نحوی پاسخی برای این اعتقاد مارکس پیدا کردم. حالا اینکه آیا این حرف چقدر درسته یا نیست در جای دیگه باید بهش توجه کرد، ولی من در ذیل این نکته چون جلسه آخر ما هم هست و دیگه احتمالا فرصتی هم نباشه که این رو جایی مطرح بکنیم، میخوام به یه مسئله مهمتری اشاره بکنم در مورد تفاوت مارکس و رالز. ببینید تفاوت اصلی مارکس و رالز بر سر این نیستش که مارکس مثلا گفته کارگران جهان متحد شوید، بعد مثلا رالز گفته کارگران بیاید با مثلا سرمایه‌دارا با هم دیگه دوست شوید، مثلا اینجوری این نیست اصلا. تفاوتش همون چیزیست که رالز البته نه به این بیان در خود کتاب بهش اشاره میکنه و میگه بر مبنای نظریه مارکس اساساً سخن گفتن از عدالت بی‌معناست، چون در اون جامعه بی طبقه تعارض منافعی دیگه وجود نداره. عدالت اونجاییست که در واقع امکانات از یه حدی کمتر باشه که سرش دعوا باشه و یه تعارض منافعی هم باشه. اگه شما رسید توی جامعه‌ای که هر کی دستش کرد کوچیک به اون یکی اونگاه آقای بند رو بردار، خب این که دیگه عدالت توش معنا نداره. جامعه بی طبقه مارکسیستی به معنای اینه دیگه. متوجهید اصل مسئله حتی این هم نیست. اصل مسئله اینه که ببین مارکسیستا و خود مارکس یکی از مهمترین حرفایی که میزنن میگن هگل رو سرش را میرفت ما گذاشتیم رو پاش دیگه. این رو کلش داشته را میرفته ماجرا چی بوده؟ در واقع اصل ماجرا اینه، البته شاید با این تعبیر کسی بیان نکنه، اصل ماجرا اینه که ببینید رالز داره از یک سری هنجارها صحبت میکنه، میگه اگر جامعه ای بخواهد عادل باشد این هنجارها باید بر این جامعه حاکم باشه. و اساساً یکی از مهمترین چیزهایی که شاید چند باری هم بهش اشاره کردم ولی در مورد تعیونمون و معنای دقیقمون خیلی صحبت نکردم اینه که با رالز فلسفه سیاسی هنجاری داره احیا بشه. فلسفه سیاسی هنجاری یعنی چی؟ یعنی فلسفه سیاسی که همچنان از تعیون بایدها و نبایدها داره صحبت میکنه، یعنی میگه من میتونم به شیوه عقلی استدلال بکنم که این باید مطلوب است و در واقع چیه؟ این باید رو میتونم به نحوی با یه جور استدلالی که حالا اون ازش تحت عنوان حالا چه کانتیان کانستراکتیویسم و یا چه پولیتیکال کانستراکتیویسم یاد میکنه میتونم بایدی رو استنتاج بکنم. اما نگاه مارکس چه؟ ببین مارکس بنیانگذار چه بی محسوب میشه؟ حالا این بنیانگذار یه علم نباشه در حال یکی از چهره های مهم کدوم علمه؟ نه جامعه شناسی، چهره که میگن جامعه شناسی. ببین جامعه شناسی به عنوان یه علمی در اعداد فیزیک در اعداد شیمی یک علمی است در ادعای اولیه خودش توصیفی حالا من کار ندارم که این در واقع چقدر بسیار بد اون نزاعی هم که در بحث عینیت و گونه اجتماعی شکل میگیره غیر از اون نزاعی است که در بحث عینیت و اخلاق شکل میگیره، یعنی تمام بحث عینیت در علوم اجتماعی اینه که شما میخواید یک سازوکارهایی برای در واقع امر اجتماعی پیدا بکنید. رالز یک منطقی برای توصیف تحول اجتماعی داره پیدا میکنه، بنابراین در یک نگاه علمی به مسئله جامعه و مسئله انسان جایی برای فلسفه سیاسی هنجر نمیمونه. مارکس داره چی میگه؟ مارکس داره میگه آقا یه مناسباتی هست بین کارگر و کارفرما، بین سرمایه و نمیدونم کارگر. این مناسبات با این منطق داره چی میشه؟ جلو میره. و این منطق در نهایت منجر میشه به سوسیالیسم و بعدش هم به چی منجر میشه؟ به اون جامعه بی طبقه منجر میشه. بنابراین اساسا اینو دقت داشته باشید که اختلاف بین رالز و مارکس دو دریافت مختلف و دو رویکرد مختلف مسئله چیه؟ به مسئله سیاست و جامعه است. یه نگاهی که میخواد همچنان از علم جامعه شناسی صحبت بکنه، یعنی جامعه شناسی مسئله یک علم توصیفی و یک رویکردی که داره از هنجارهای و یک بایدهای برای تدبیر جامعه صحبت میکنه. البته من اینها رو به صورت اشاره بار پیشتر بهش یه در واقع گریزی زده بودم، ولی گفتم یه بار در واقع این مسئله رو روشن بکنیم. ولی اگر خواستید باز دقیق‌تر ببینید، این آقای جرالد کوهن که یه زمانی یک مارکسیست خیلی متعصبی هم بود و یه کتابی هم نوشته تحت عنوان نظریه تاریخ مارکس، کتاب دیگه‌ای داره تحت عنوان سلف اونرشیپ، یا یعنی تو عنوانش سلف اونرشیپ اومده، که در نقد نظریه نوزیکه. در مقدمه اون کتاب این مسئله رو در واقع حالا حداقل نسبت به این بیانی که من تو چند دقیقه کردم مفصل‌تر داره توضیح میده که چطور از اون نظریه توصیفی مارکسیستی داره در واقع چیکار میکنه، داره میاد سراغ یک نظریه هنجاری. خب یه دلیلش هم البته میتونه این باشه دیگه، از اونجایی که اون منطق توصیفی تو واقعیت شکست خورد، یعنی دیدیم که اونجوری که مارکس میگه جامعه پیش نمیره، ما ضرورت یک فلسفه سیاسی هنجاری رو بیشتر از گذشته احساس کردیم. ولی خب این رو در نظر داشته باشید که این نگاه رالز به فلسفه سیاسی، یعنی نگاه در واقع هنجاری به فلسفه سیاسی، نقطه مقابل اون نگاهی است که رالز به امر اجتماعی و امر سیاسی داره، که این نگاه در واقع حداقل تو بیان اول یک نگاه توصیفیه. اینم که میگه هگل رو کلش بود من آوردم رو پاش، حتی دریافتش از علم حق هگل هم همین، یعنی اونجا هم فکر میکنه که هگل داره از یک سری هنجارهایی و یک سری ایدئالهایی صحبت میکنه، ولی اگر ما در واقع منطق تحول اجتماعی رو صحبت در واقع کشف بکنیم، نیاز به این ایده پردازی ها نداریم. خب بله، نه نداره دیگه، اصلا مارکس با بحث های هنجاری خیلی هم دشمنه، خیلی هم مخالفه، یه جلسه هم بهش اشاره کرده. آره ولی فکر کنم حالا اونم آره اون حرفا میزنه، ولی فکر کنم اونم باز منظورش اینه که این مثلا منطق اجتماعی تحول رو پیدا بکنیم دیگه، باز اونجا هم من اینطوری دارم میفهمم. البته پیچیده‌تر از اینا صرفش ها، ولی این که در واقع با نگاه هنجاری و امر اجتماعی خیلی دشمنه و میخواد یه منطق علمی برای این تحول پیدا بکنه، این امر مسلمه. بله، توی دست نوشته‌هاش مارکس اون
این چیزی که راز در میگه بلکه بحث دیگانگی فرد از کارش در میگه.
آره میدونم
کلا این وجه نقد مارکس رو اصلا راز
چرا؟ چرا؟ اینو توجهش میکنه اتفاقا، این یکی از مهمترین حرفایی که میزنه تو اینجا فکر میکنم میگه، میگه تو دموکراسی مالکیت محور یکی از مهمترین اتفاقاتی که داره میفته اینه که دیگه رابطه در واقع کارگر و سرمایه به عنوان این رابطه از خود بیگانه داره کنار میره، چون ما دموکراسی در حوزه اشتغال داریم به رسمیت میشناسیم از طریق سندیکاهای کارگری و از طریق توزیع مالکیت ابزار تولید. به نظر من به اونها خیلی توجه داره، منتها از همه اونها داره استنباطای هنجاری میکنه. یعنی به نظرش میاد اگر دموکراسی مالکیت محقق بشه، اون بیگانگی بین کارگر و سرمایه هم از بین میره. اما برسیم به بحث آخر خودمون و در واقع بخش پنجم کتاب، که بحث در واقع پایداری جامعه به سامان هست، که بحث استیبیلیتی. من برای اینکه این بحث رو خدمت شما عرض بکنم، بحث رو به دو قسمت تقسیم کردم. ابتدا یک بیان اجمالی خواهم داشت از این بحث بر مبنای کتاب نظریه عدالت. سپس اشاره به این میکنم که رالز لیبرالیسم سیاسی چه در واقع چرخشی داره و چه تغییری داره در پرداخت به پایداری جامعه به سامان که در نظریه عدالت داشته. ببینید رالز قبلا هم عرض کردیم و خودش هم این رو میگه که اثبات اصول عدالت یک اثبات دو مرحله‌ای. در مرحله اول بدون لحاظ سرشت اخلاقی بشر و روانشناسی اخلاقی بشر، از یک موقعیت ایدئالی به عنوان موقعیت نخستین خدمت نرس کنم که اصول عدالت رو استنتاج میکنه. اما در مرحله دوم اثبات خودش میخواد نشون بده که اصول عدالت با روانشناسی اخلاقی بشر سازگاره. در عبارت دیگه اون اوتوپیایی که به عنوان جامعه عادلانه یا جامعه بسامان تفسیر میکنه یک اوتوپیای چیه؟ ریالیستیکه. من البته در انتها در جنبندی بس مجدداً به این بحث باز خواهم گشت، ولی اون به هر حال میخواد نوعی خوشبینی نسبت به سرشت بشر رو در بحث‌های خودش چیکار بکنه، اثبات بکنه در مقابل نگاه‌های بدبینانه‌ای که تحت عنوان فلسفه‌های سیاسی رئالیستی در قرن 20 به شدت رواج داشته. البته اینا رو لحاظ بکنید که در واقع تو شرایط بعد از جنگ جهانی دوم هم داره صحبت میکنه که یک بدبینی به طور کلی نسبت به سرشت بشر در جامعه پدید اومده و البته خود رالز هم به شدت از اون فضای بعد از جنگ جهانی دوم متأثره. یعنی فضای بعد از جنگ جهانی دوم، یه بارم نمیدونم حالا جلسات اول گفتم یا نه، حتی تصویر او از دین رو هم به شدت متأثر کرده. یعنی میگه خب بالاخره اگر واقعا این جهان یک سرشت خیلی داشته باشه و یک سرشت نیکویی داشته باشه، این فجایعی که ما در جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم خب چطور باید توجیه بشه؟ پس ببینید رالز میگه، اینو به عنوان تعریف پایداری میگه، دریافتی از عدالت پایدار است که وقتی در نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محقق شد، نیروهایی را تولید کند که به پشتیبانی از خودش منجر شد. یک جامعه بسامان ذاتاً یا به دلایل درست پایدار است وقتی نیروهایی که آن را پشتیبانی می کنند اولاً انگیزه های اخلاقی و حس عدالت اعضای آن باشند. ببینید من قبلا هم گفتم یه بار دیگه رو دارم میگم، ما میتونیم دو دریافت از عدالت داشته باشیم. یه دریافتی که دریافت پایداری، یه توپی رو شما اینجا قرار دادید و هر لحظه که این توپ رو در واقع با دستتون نگهش داشتید ول بکنید برگرده بیاد پایین، و یه دریافتی هم به این معنی داشته باشید که یه توپی بره تری زرد گیر بکنه، در یه توپ رو به سمت بالا هم حرکتش بدید باز برگرده بیاد اینجا. منظور از این که رالز میگه یک جامعه به دلایل درست پایداره یعنی اینجوری باید باشه، یعنی نه اینکه همیشه این جامعه رو بخوایم تو سرش بزنیم، آدم ها رو خلاصه از بیرون کنترل بکنیم تا به اصول عدالت و هنجارهای برآمده از این اصول عدالت پایبند باشن، بلکه باید بر مبنای دلایل درست یعنی دلایل عقلانی نیروهایی شکل بگیره که انگیزه های ببخشید بر مبنای دلایل درست انگیزه های اخلاقی مبنای پایداری باشه. یعنی جامعه از درون حس در واقع پایبندی به عدالت رو در اعضای خودش به وجود بیاره. پس اگر دریافتی از عدالت از نظر رالز پایدار نباشه، به طرح پرسش ها و تردیدهای متنوعی در اصل مسئله منجر میشه. یعنی ببینید حالا اینو بهش اشاره خواهم کرد، این منشأ منازعه رالز با بعض فیلسوفان دیگه است. رالز میگه وظیفه فیلسوف صرفا این نیست که بیاد یه آرمان شهر رو تفسیر بکنه بگه آقا من لحاظ اخلاقی رو موجه کردم. امر موجه اخلاقی از شروط موجه بودنش اثبات این مسئله که این در واقعیت امکان پذیر. پس ریالیستیک بودن یک هنجار اخلاقی، یعنی اثبات ریالیستیک بودن یک هنجار اخلاقی از لوازم موجه بودن اون دیدگاه اخلاقی، یعنی اگر از لوازم موجه بودن از ریالیستیک بودن اون هنجار اخلاقی نتونیم دفاع بکنیم، پس نتونستیم اون رو به تمام توجیه بکنیم. این مسئله پس ببینید جامعه‌ای که میخواد تلاش بکنه دریافتی ناپایدار از عدالت رو محقق بکنه، یک جامعه است اوتوپیایی به این معنا که دوام نداره و به جامعه بسامان تبدیل نمیشه. پس اثبات پایداری جامعه بسامان اثبات ریالیستیک بودن یک اوتوپیاست و این خیلی نکته مهمی. این مسئله برای رالز تبدیل به این پرسش میشه، یعنی اثبات ریالیستیک بودن جامعه بسامان تبدیل به این پرسش میشه که آیا دریافتی از عدالت با سرشت بشر و خیر بشر سازگار است؟ چرا تبدیل به این پرسش میشه؟ چرا اساسا با سرشت اخلاقی بشر گره میخوره؟ شما میتونید بگید بله یه دریافتی از عدالت دارم که در جامعه ممکنه از این طریق که همواره حاکم دیکتاتوری در اون بالا قرار گرفته، چون اصول عدالتی که در ابتدا داره ترسیم میکنه وقوع یک حاکمیت دیکتاتوری رو با این اصول ناسازگار میدونه. پس تنها راهی که برای رالز باقی میمونه برای اثبات پایداری جامعه به سامان، اثبات سازگاری این اصول با سرشت بشر و با خیر بشره. از این جهت رالز یک استدلال دو بخشی در کتاب نظریه مطرح میکنه و در کتاب لیبرالیسم سیاسی حداقل در یک بخش از این استدلال دو بخشی تجدید نظر میکنه. در مورد بخش اولش من دیگه به تفصیل وارد نمیشم. اما این استدلال دو بخشی چیه؟ این استدلال دو بخشی در کتاب نظریه عدالت به این صورت است که رالز در کتاب نظریه عدالت و زیر فصل هشتم تحت عنوان حس عدالت نشون میده چطور توسعه و به کار بستن معنایی از عدالت بخشی از تکامل هر فرد در جامعه به سامان عدالت به مثابه انصافه. یعنی میخواد نشون بده کسانی که در جامعه به سامان زندگی میکنند، اینها در اخلاقشون، بهتر اینجوری بگیم، در کسانی که در جامعه به سامان زندگی میکنند در سیر تدریجی زندگیشون در این جامعه اصول عدالت رو چکار میکنند؟ در وجود خودشون نهادینه میکنند. پس این یعنی در جامعه به سامان افراد به طور معمول یک میل اخلاقی برای پشتیبانی و حفظ نهادهای عادلانه مبتنی بر اصول عدالت دارند. پس در سرشت بشر از نظر رالز امری وجود نداره که افراد رو در پشتیبانی و به کار بستن هنجارهای عادلانه ناتوان بکنه. خب طبیعی است اینجا یک خوشبینی نسبت به سرشت بشر داره. و اینو من بهتون بگم، این مسئله خوشبینی یا بدبینی نسبت به سرشت بشر به لحاظ تاریخی مسئله است که به کجا برمیگرده؟ به قرون وسطا. حالا موتور مشخص در قرون وسطا ما دو فیلسوف داریم که یکی نوعی بدبینی به سرشت بشر داره و یکی نوعی خوشبینی به سرشت بشر داره. اونی که نگاه بدبینانه داره کیه؟ نه، تو قرون وسطا آگوستین. آره. و اونی که نگاه خوشبینانه‌ای به این موضوع داره آکویناسه. یعنی این دوتا در نگاه به سرشت اخلاقی بشر هم دو نگاه دارن که حالا جالبه به شما بگم، رالز بعدن توی درس گفتارهای فلسفه اخلاق خودش از دو نفر در کنار هابز به عنوان دارک مایندهای تاریخ بشر یاد میکنه، از آن تاریخ بشریت. یکی جناب همین آقای آگوستین، این قدیس مشهور، و یکی هم جناب داستایوفسکی. میگه این دوتا ذهن در واقع سیاه تاریخ بشریت هستند، چون نگاه خیلی منفی به سرشت اخلاقی بشر دارن. و البته هابز هم در اداده اینها یکی دیگه از این اذهان سیاه تاریخ بشریت. خب اما در فصل نهم تحت عنوان خوبی عدالت رالز استدلال میکنه که توسعه و به کار بستن معنایی از عدالت و تن دادن به الزامات عدالت برای خود اون بخشی از خیر بشره. ببینید تا اینجا یعنی بر مبنای استدلال مبتنی بر موقعیت نخستین، رالز عدالت رو برآمده از حس چی میدونه؟ حس معقولیت بشریت میدونه. ولی در بخش نهم کتاب نظریه عدالت میخواد ثابت بکنه که این معقولیت بخشی از عقلانیت هر بشره، یعنی پایبندی به اصول عدالت برای انسان چیه؟ عقلانی. خب برای که این موضوع مسئله روشن‌تر بشه، من یه مقداری به دلایل تقابل هابز و رالز اشاره میکنم، کما اینکه خودشم در کتاب نظریه عدالت در بخش سوم اون کتاب دیدگاه دیگری که یعنی نقطه مقابل دیدگاه خودش در دفاع از پایداری جامعه به سامان رو دیدگاه هابز میکنه. ببینید نزد هابز یک نظم اجتماعی عادلانه با قوانین طبیعت مشخص میشه و بدون قوانین طبیعت همکاری اجتماعی ناممکنه. اما مسئله پایداری برای هابز این هست که نشون بده هر کس چطور میتونه واجد دلایلی کافی برای اطاعت از قوانین طبیعی باشه. نقش نهادهای اولیه سیاسی و به طور خاص حاکم فراهم کردن پایداری برای شرایط همکاری اجتماعی. پس در اندیشه هابز نقش حاکم الزام کردن قوانین طبیعت هست و این الزام از طریق وضع قوانین و اعمال تحریم ها صورت میگیره. یعنی کاملا مشخصه که این پایداری داره از بیرون وضع میشه، یعنی با الزام قهرامیز از طرف حاکم اجرای قوانین طبیعت چی میشه؟ تضمین میشه، به این معنا که شما میدونید همگان دارن از این قوانین تبعیت میکنن. یعنی با وجود این تضمین و این الزام قهرامیز هر کس دلایلی کافی برای پیروی از این قوانین داره. پس یک بخش از مسئله پایداری حل مسئله تضمین، بخش دیگر این مسئله این هستش که نشون داده بشه هنگامی که به دلایلی تعادل همکاری اجتماعی برهم میخوره نیروهایی وجود داره که جامعه رو به اون وضع اولیش برمیگرده. یعنی یه حالت این هستش که تضمین بشه شما اینجا با میسید، یه حالت این هستش که تضمین بشه اگر یه دلیلی از این نقطه تکون خوردید دوباره به این نقطه برمیگردید. در اندیشه هابز هر روش از طریق در واقع یه جور به تعبیر گاز این پوست استیبیلیتی صورت میگیره، پایداری وضع شده صورت میگیره، و در اندیشه گاز از طریق اینهرنت استیبیلیتی صورت میگیره. پس ما دو تا پایداری ذاتی و در واقع تحمیلی داریم. میگیم تحمیلی شاید بهتر میشه که یکی ناظر به دریافت رالز از مفهوم پایداری هست و یکی هم ناظر به دریافت هابز هست، و گفتیم البته هر دو اینها هم به دو دریافت متفاوت از سرشت اجتماعی بشر برمیگرد. پس از نظر هابز این دو الزام، یعنی تضمین این که اشخاص به در واقع شرایط همکاری منصفانه پایبندند و تضمین این که اگر این شرایط به هم خورد دوباره ما با اون نقطه پایدار برمیگردیم، از طریق یک دولت مقتدر محقق میشه و در واقع این تضمین در واقع پایداری از طریق دولت مقتدر یک تضمین غیر لیبرال و غیر دموکراتیک است. پس دولت مقتدر، دقت بکنید، در اصطلاح رالزی دلایل کافی برای پایبندی به عدالت رو فراهم میکنه، ولی دلایلی خوب و درست نه. یعنی رالز میگه این درستی، یعنی از نظر من انسان‌ها دارای دو قوه اخلاقی هستند و چون دارای دو قوه اخلاقی هستند ما میتونیم از طریق استدلال اخلاقی اینها رو متقاعد بکنیم که باید به اصول عدالت پایبند باشند. بنابراین ببینید، باز هم دارم تاکید میکنم، ما البته این دیگه حالا تو متن کتاب رالز نیومده، قبلا هم اشاره کردم، با دو دریافت از جامعه پذیری بشر مواجهیم، یک دریافت هابزی و یک دریافت بهتر بگیم کانتی. یک دریافتی که مبنا رو بر این میذاره که انسان‌ها گرگ هم دیگن، و یک دریافتی که نوعی خوشبینی نسبت به سرشت بشر داره و به نوعی انسان رو دارای نوعی قوه عقلانی برای همکاری اجتماعی میدونه. بله بله، دقیقا روسویی، یعنی اون مفهوم تئودیسه‌ای که روسو داره مطرح میکنه دقیقا مبتنی بر اینه. حتی شاید بهتر باشه بگیم یک دریافتی که بنیاد اخلاق رو بر عقل مبتنی میکنه و یک دریافتی که بنیاد اخلاق رو بر چی مبتنی میکنه؟ میل. دقیقا تعبیر میل رو استفاده میکنه. خب پس به طور مشخص دولت مقتدر نامحدود با دریافت لیبرال و دموکراتیک از عدالت در تعارض، و از نظر رالز انگیزه نخست اشخاص معقول و عقلانی برای پذیرش قوانین عادلانه نباید اجبار بیرونی باشه، بلکه عدالت باید با سرشت بشر سازگار بوده باشه و بر اساس در واقع دریافت اخلاقی خود انسان‌ها در جامعه محقق باشه. البته اینو توجه بکنید، این مورد انکار رالز نیست که در جامعه باید یک دولتی به عنوان قوه قهریه هم وجود داشته باشه که مجرمین رو مجازات بکنه، ولی مسئله وجود دولت تضمین اصلی، یا بهتر بگیم دلیل به ذات تضمین پایداری جامعه به سامان نیست. بنابراین رالز برخلاف هابز دلایل خوب، یعنی برای پذیرش قوانین منبعث از عدالت رو به عنوان لازمه پایداری مطرح میکنه. یعنی پایداری این هست که انسانها دلایل عقلانی برای پذیرش اون اصول عدالت داشته باشه. پس برای تضمین عدالت انسانها باید معنایی از عدالت و دغدغه‌ای ناظر به کمتر برخورداران داشته باشن. وقتی که این احساسات در انسانها قوی شد، انگیزه ها برای نقض قوانین کم رنگ میشه. حالا رالز چیکار میکنه؟ رالز ثابت میکنه در جامعه بسامان، یعنی جامعه‌ای که این اصول عدالت درش حاکم شد، انسان‌ها در طی زندگی این در واقع حس اخلاقی رو به دست میارند. پس نزد رالز عدالت و سایر احساسات بخشی از امیال درونی محسوب میشن که جزئی از روند معمول تکامل اجتماعی انسان‌ها در جامعه بسامان هستند. یعنی اگر جامعه بسامان شد، انسان‌ها در این جامعه از نوعی تربیت اخلاقی بهره‌مند میشن. پس داشتن معنایی از عدالت یک میل مؤثر برای به کار بستن و عمل کردن مطابق اصول عدالت. و این رو هم بهش توجه بکنید که رالز معنای عدالت رو مبنای جامعه پذیری انسان میدونه. ببین، من چند بارم گفتم، باز هم دارم بهتون میگم، تطبیق و مقایسه دریافت هابز، هیوم و اسمیت از روسو، کانت و رالز از جامعه پذیری یک مسئله است که همچنان مسئله باز محسوب میشه. یعنی من فقط دیدم یه نفر سال 2018 کتابی نوشته، کتاب مهمی هم شده الان، که مسئله سوشیبیلیتی رو از دیدگاه اسمیت، یعنی هابز، هیوم و اسمیت مطرح کرده. این ورش همچنان بازه. اگه نجومی در البته اون میره بقیه‌اش هم احتمالاً می‌نویسه دیگه، ولی در واقع مسئله همچنان پژوهش نشده این محسوب میشه. متأسفانه از نظر رالز این معنای عدالت مبنای جامعه پذیری انسان هست و این رو باید متمایز از حس انسان‌ها نسبت به اشخاص جزئی بدونیم. ببینید، من یه بار اصلا میگم این چقدر طرف آدم عدالت طلبیه. میگیم برای چی؟ میگم آقا چند روز پیرزن کنار خیابون وایساده بود، مثلا بهش پول داد. میگیم چی آدم عدالت طلبیه؟ میگیم چیکار کرد؟ رفت مثلا با قفرمون زد مثلا شیشه یه نفر که مثلا پورشه داشت آورد پایین، مثلا خیلی آدم عدالت طلبیه. آقا این آدم عدالت طلبی رفت مثلا فرض کن مغازه یه حاجی نزولخوری رو مثلا به آتیش کشید. این از نظر رالز در واقع معنای عدالت نیستا. حس عدالت در واقع یعنی اون نگاه کلانی که به تبعیت و در واقع تعاقب قوانین ناظر به همکاری منصفانه منجر میشه. یعنی یه حس مرتبه بالاتری که واقعا دل اون البته ممکن اینا هم در بیاد، ولی اصل مسئله ناظر به موارد جزئی و افراد خاص نیست. یک حس مرتبه بالاست که کل امیال ما رو در زندگی جهت میده. پس یعنی چی؟
یعنی مثلا تو مدرسه به عنوان چطور تدریس شده؟
آه، یعنی مثلا در واقع از طریق زندگی تو جامعه و اون تعلیماتی که تو مدرسه داده میشه؟ نمیدونم. اینو برام براش الان چیز حضور ذهن ندارم. پس از نظر رالز مبنای نخستین برای پایداری جامعه بسامان این هست که اعضای جامعه به طور عادی یک معنای مؤثر از عدالت داره. پس حالا ببینید دو پرسش شکل میگیره. پرسش اول این هست که پا فرض امیال طبیعی بشر چطور معنایی از عدالت در انسانها شکل میگیره، و دوم این هست که به فرض معنایی مؤثر از عدالت آیا دلایلی خوب برای اینکه انسانها به عدالت و الزامات اون تن بدن وجود داره. این دوتا مسئله است که مسئله دوم رو ذیل استدلال مسابقت خیر و حق در کتاب نظریه عدالت و استدلال اجماع همپوشان در کتاب لیبرالیسم سیاسی مطرح میکنه. اما یک نکته رو من در حاشیه بگم و به سرعت وارد بحث بعدی بشم، این هستش که ببینید در بحث اثبات پایداری ما گفتیم رالز یک نگاه رئالیستی داره. از نظر رالز توجیه اصول عدالت، بخشی از توجیه اصول عدالت اثبات سازگاریش با واقعیته، و این از جانب دو نفر مورد انتقاد واقع شده، یکی همون جرال کوهن که چند دقیقه پیش توی ذیل موضوع دیگه اسمش رو آوردم و یکی هم از جانب جناب آقای هابرماس، آره معلم انقلاب مخملی اداره نوادی. هابرماس هم یه همچین انتقادی مطرح کرده به تدمرتون از کنم رالز که نگاهی که در واقع شما دارید نگاه رئالیستی، این نمیتونه در واقع یک نگاه اخلاقی درستی باشه. چرا؟ چون فرض اینها این است که اصول اخلاقی نباید بر امر ممکن مبتنی باشن. این که در واقعیت یک نگاه اخلاقی قابل اعمال و قابل تحقق هست یا نه، این مسئله دیگه است. بالاخره شما میخواید برید یه قاعده اخلاقی رو اجرا بکنید، این تو واقعیت باید در واقع اون امور ممکن و شرایط واقعی لحاظ بشه، ولی لحاظ واقعیات تجربی ناظر به توجیه اصول نیست، ناظر به اعمال اصوله. پس استدلال اخلاقی از نظر هابرماس و از نظر خدمتتون عرض کنم جرارد کوهن، استدلال اخلاقی و توجیه امر اخلاقی ناظر به امر واقع نیست. اون البته یه مقاله، یعنی چندین کتاب مقاله هم خود جرارد کوهن در این باب نوشته و حالا پاسخهایی هم رالزی ها داده. حالا من نمیخوام وارد اصلا منازعه اینها بشم در مورد اینکه حالا پاسخی که میشه از جانب رالز به اینها داد چیه، بحثای مفصلی میشه کرد. تو همین الانم البته این بحث ادامه داره، یعنی همین امسال 2019 هم 2000 امروز اولین روز 2020 دیگه، یعنی این پارسال در واقع سال گذشته هم من یه کتابی در مورد شرح منازعه هابرماس و رالز منتشر شده، اون بحث با جرارد کوهن هم که ادامه داره. پس حالا همه اینها رو که گفتم میخوام صحبت‌های خودم رو در پنج بند خلاصه بکنم و وارد بحث بعدی بشم. اونم این استش که تبیین رالز از تکامل معنای عدالت از این پنج ادعای زیر متأثره. یک، معنای عدالت نخستین مبنا برای جامعه پذیری انسان. یعنی اگر انسان جامعه پذیر میشه به خاطر اینه که میتونه یه سنسی از عدالت داشته باشه، نه که میتونم سرش این مثلا حالا بایست بسن زیاد خدمت من از کنم که البته براشت نه که میتونم سرش، نه اینکه انسان ها به خاطر چی میان وارد جامعه میشن از نظر هابز سلف اینترست سیانت از نفس. پس برخلاف در واقع هابز که سیانت از نفس رو نخستین معنا برای جامعه پذیری انسان میدونه، از نظر رالز معنای عدالت نخستین معنا برای جامعه پذیری انسان. خب از دل این البته اون دو تا دیگه هم در میاد، یعنی اینکه اون میاد در واقع وقتی مبنای سیانت از نفس رو داشت پایداریش پایداری تحمیلی میشه، اونم پایداریش پایداری ذاتی میشه. دو، معنای عدالت در جریان رشد در شرایط مطلوب در انسان شکل میگیره. و سه، معنای عدالت گسترش احساسات اخلاقی ما از جمله حس عشق و نودوستیه. چهار، نتیجه این معنا توجیه یک قانون خاص نیست بلکه یک معنای بالقوه فلسفیه. و پنج، اکتساب این معنا حاصل استدلال هست و نه حاصل عادت، یعنی نیازمند توسعه استدلال ورزی انسان، اصلا صرفا اکتساب یک عادت نیست. پس به طور مشخص زمانی که ما متوجه میشیم هم ما و هم دیگران از نهادهای عادلانه نفع میبریم و این نهادها به نحو عمومی به رسمیت شناخته میشن، معنایی از عدالت در ما شکل میگیره. حال بعد از این که ما نشون دادیم در فرایند زندگی نهادهای عادلانه منجر به شکل گیری یک معنایی از عدالت در انسان میشن، باید نشون بدیم این میلی که در انسان شکل میگیره یک میل عقلانیه و با خیر انسان مسابقت داره. پس در مرحله اول ثابت میکنیم که در فرایند زندگی در جامعه عادلانه یک حسی از عدالت در انسان شکل میگیره، ولی در مرحله دوم میخوایم ثابت بکنیم که پایبندی به این اصول عادلانه برای یک انسان خیر محسوب میشه. یعنی ریزه به نصف خودش چیه؟ رشناله. پس اثبات اول، مرحله اول، یعنی اثبات این که در فرایند زندگی در جامعه بسامان یک حس اخلاقی به نام پایبندی به عدالت در انسان شکل میگیره، یک نوع پایداری نسبی رو شکل میده. یعنی شما میدونید که عدالت با سرشت اخلاقی بشر سازگاره. آدم هایی که در جامعه بسامان زندگی میکنند یک میلی دارند برای عادلانه زیستن. ولی اثبات دوم اثبات قوی تریه. چرا؟ چون این میل به عادلانه زیستن یک میل عقلانی محسوب میشه. بنابراین باید توجه بکنیم که از نظر رالز استدلال اول استدلال کافی محسوب نمیشه. چرا؟ برای اینکه چه چیزی تضمین میکنه حسم عدالت که در مورد پدید اومده؟ صرفا یک قرارداد و محصول شرایط ما بدون یک دونه مبنای عقلانی، بدون یک مبنای عقلانی نیست. یعنی همواره میشه این انتقادو کرد دیگه. این چیزی که شما بهش میگید حس عدالت محصول جامعه است که بر شما این رو تحمیل کرده. میگم چون در واقع قرارداده و تو واقعیت این برای انسان مفید نیست. در واقع حتی به اون تعبیری که مارکس مطرح میکنه چه تضمینی وجود داره که این معنای عدالتی که در انسان‌ها نهادینه شده از سنخ ایدئولوژی نباشه؟ ایدئولوژی یعنی امر توهمی دیگه، چیزی که شما فکر میکنید واقعیت ولی نیست. یعنی مشخصا مارکسیستا این رو مطرح میکنه. دومیش این استش که ببینید از کجا معلوم عدالت، یعنی اینجوری بگیم عدالت در یه مرجعیت اجتماعی ریشه داره. یعنی رالز وقتی میاد نشون میده ما در جامعه بسامان یک حسی از عدالت رو داریم، اینو از خانواده شروع میکنه. یعنی میگه خانواده جامعه بسامان حس عدالت رو در وجود فرزندان نهادینه میکنه. رالز میخواد تضمین بکنه که این عدالت تا انتها تضمین در برابر مرجعیت های اجتماعی نیست. و بعدی هم این استش که برخی ادعا میکنن میل به برابری در جنبش‌های اجتماعی مدرن و خدمتتون عرض کنم الزامات دموکراتیک برای بازتوزی اظهار حسادت فقرا نسبت به اغنیا است. راز می‌خواد همه اینها رو از بین ببره. بگی ببینید اینها احساساتی نیستش که در وجود انسان‌ها به دلایل متعدد پدید اومده. یک مرجعیت بیرونی اینو در انسان‌ها نهادینه کرده. حسادتی که در انسان‌ها به وجود اومده تبدیل به مفهومی شده به نام حق در واقع برابری یا چیزهایی که نه، این بخشی از تصویر انسان ها از خیر خودشون هست. پس استدلال اصلی رالز برای رفع این اشکال این هست که حس عدالت یک خیر ذاتی محسوب میشه. یعنی به کار بستن حس عدالت فی نفسه مطلوبه. از نظر رالز ظرفیت برخورداری از معنای عدالت در میان قوای مرتبه بالای انسان، یعنی انسان یک سری قوایی داره که یکی از این قوا قوه عدالت. خب حالا اینو داشته باشید، من صورت بندی اجمالی از استدلال مسابقت رو به تخته می‌نویسم و با هم جلو می‌ریم تا ببینیم که حالا چرا این استدلال در نهایت از نظر رالز رضایت بخش محسوب نمیشه. ببینید استدلال رالز به این صورت است. الف، بر مبنای تفسیر کانتی اشخاص آزاد و برابر، اشخاص اخلاقی بنابر سرشت خود موجودات آزاد و برابر است. پس ببینید اولین چیزی که میگه اینه، میگه ما یک دریافتی از سرشت بشر داریم که در این دریافت از سرشت بشر آزادی و برابری به عنوان دوتا ارزش پایه هنجاری برای این انسان ها به رسمیت شناخته شد. و میگه اعضای عادل جامعه سامان دارن. سرشت آزاد و برابر خود را ابراز نماید. یعنی ما دو ارزش اخلاقی آزادی و برابری رو میدونیم که انسان‌ها دارن و میدونیم که انسان‌ها دوست دارن این آزادی و برابری که در سرشتشون هست رو چیکار بکنن؟ محقق بکنن. حالا این عقلانیت به چی منجر میشه؟ این عقلانیت به این منجر میشه که میگه اعضای جامعه به سامان میل دارند نقشه عقلانی برای حیات سازگار با سرشت اخلاقی خود داشته باشه. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اگر میخوان برای زندگیشون با توجه به اینکه موجودای عاقلی هستن یه تصویر بلند مدتی از برنامه زندگی خودشون دارن دیگه، ولی از اون جهت که میدونن در سرشت اخلاقی اینها آزادی و برابری نهفته هست، نمیخوان این برنامه عقلانی که برای زندگیشون دارن با این سرشت اخلاقیشون چی باشه؟ در تعارض باشه. یعنی نمیخوان تو این برنامه‌ای که دارن آزادی و برابریشون به خطر بیفته. بعد میگه در وضعیت نخستین مستلزم عمل کردن مطابق اصولی است که با نهاد آزادی و برابری انتخاب میشه. که آزادی و برابری جزئی از سرشت انسانه، خب این به عنوان مبنای اخلاق کانتی به دست میاد. این که اعضای جامعه به سامان میل دارن سرشت اخلاقی خودشون رو محقق کنن، این هم بر این مبناست که اگر انسان یه در واقع موجود اخلاقی باشه، طبیعتا میخواد بر مبنای اون سرشت اخلاقی خودش عمل کنه. این از کجا به دست میاد؟ این از عقلانیت به دست میاد. دال از کجا به دست میاد؟ دال از زمینه کردن الف به اوجیب به دست میاد. یعنی اگر عقلانیت یعنی عمل کردن مطابق با سرشت، پس ما اصولی رو به عنوان اصول عقلانی انتخاب میکنیم که چی؟ این اصول از اون سرشت اخلاقی به دست اومده باشه. خب حالا به چی میگه؟ اون میگه در وضعیت نخستین
اصولی انتخاب می شود که بیان معنای عدالت است.
خب حالا دالوهه رو به هم زمینه بکنیم چه نتیجه می گیریم؟ نه ببینید، این داره میگه ما در وضعیت نخستین اصولی رو انتخاب میکنیم که بیان معنای عدالت هن. این میگه این پذیرش این اصول با اون نقشه عقلانی سازگاره. پس اگه بخوام به هم زمینه بکنیم این میشه که عمل کردن مطابق با سرشت آزاد و برابر، عمل کردن مطابق اصولی است که در وضعیت نخستین انتخاب میشوند. پس حالا یه چیز دیگه خواهم بنویسم، اینم یا ننویسم بنویسیم. بگیم عمل کردن مطابق سرشت اخلاقی، عمل کردن مطابق اصول عدالت است یا اصول منتخب وضعیت نخستین است. حالا باز اینا رو هم که سنگ بکنیم باید بگیم افراد در جامعه بسامان بهتر اینجور بگیم تحقق میل عقلانی برای فعلیت بخشیدن به سرشت آزاد و برابر مستلزم عمل کردن مطابق معنای عدالت است. یعنی میگه مگه شما سرشت اخلاقی این اصولی که انتخاب میکنید که متناسب با آزادی و برابریه، آزادی و برابری هم که برآمده از سرشت اخلاقی شماست، تحقق اون سرشت اخلاقی شما هم بخشی از سرشت اخلاقی شما هم بخشی از برنامه عقلانی زندگی شماست، بنابراین تحقق این سرشت اخلاقی یک عمل عقلانی محسوب میشه. یعنی همین داره که به هم دیگه زمین بکنید به این نتیجه میرسید که چی؟ نتیجه که میگیریم اینه. تحقق میل عقلانی برای فعلیت بخشیدن به سرشت آزاد و برابر مستلزم عمل کردن مطابق معنای عدالت است. منتها ببینید یه چیز حرف مهمی تو بحثای رالز هست، این رو من باز اشاره وار بهش میگم و راحت میشم. اون این هستش که رالز میگه در شرایط برابر نوع انسان از به کار بستن ظرفیت‌های تحقق یافته لذت می‌برد و با افزایش فعلیت آن ظرفیت این لذت نیز افزایش می‌یابد. اسم اینم می‌ذاره اصل ارسطویی. یعنی میگه انسان اگر یه قوایی داشته باشه تحقق این قوا برای انسان خیر محسوب میشه. بنابراین مطابق اصل ارسطویی تحقق سرشت از طریق پذیرش معنای عدالت عقلانیه. چرا؟ چون در سرشت انسان پذیرش معانی عقلانی چیه؟ وجود داره. یعنی اصلا یکی از در واقع جنبه های سرشت انسان قوه معقولیته و تحقق این قوه چیه؟ خیر محسوب میشه. اما اون چیزی که در این استدلال عمیقا مناقشه برانگیزه کدوم چیزه؟ دقیقا اون دریافتی از سرشت انسان که حقیقت سرشت انسان رو و حقیقت در واقع اون ماهیت اخلاقی انسان رو آزادی و برابری میدونه. میگه انسانیت انسان در این هست که آزادانه خودش برای زندگی خودش قایت کسب بکنه. خب این مبنای است عمیقا مناقشه برانگیز. بله بفرمایید.
خود همین یه آموزه
چرا دیگه؟ مشکل همینه دیگه. دقیقاً مسئله‌ای که باعث میشه رالز از این استدلال که استدلال مسابقت حق و خیر هست صرف نظر بکنه و به تعبیر خودش در کتاب لیبرالیسم سیاسی به دنبال رفع تناقض‌هایی باشه که در کتاب نظریه عدالت وجود داره همینه، که ما اگر بخوایم شرط پلورالیسم معقول رو به رسمیت بشناسیم، نمیتونیم بر مبنای دریافتی از سرشت انسان استدلال بکنیم که اون دریافت دریافتی عمیقا مناقشه برانگیزه. پس این استدلال استدلال قابل پذیرشی با فرض پلورالیسم معقول نیست. تناقض کجاست؟ تناقض اینه که شما میخواید برای جامعه لیبرال قانون وضع بکنید و اصول عدالتی بذارید، نه برای جامعه لیبرال، این تو واقعیت جامعه لیبرال ها، یعنی اساسا در سرشت فلسفی نظریتون پذیرفتید پلورالیسم معقول رو و با فرض پلورالیسم معقول این استدلال دیگه استدلال سازگاری نیست. پس ببینید از نظر رالز حداقل بخش دوم استدلال ناظر به پایداری رضایت بخش نیست و این منجر به چی میشه؟ طرح مسئله لیبرالیسم سیاسیه. پس لیبرالیسم سیاسی به دنبال رفع همین تناقضی است که در استدلال پایداری وجود داره و مسئله این هست که پذیرش کثرت معقول منجر به عزل نظر از استدلال مسابقت خدمت بسیم حق و خیر میشه و ما از استدلال مسابقت حق و خیر منتقل میشیم به چی؟ به اجماع همپوشان. یعنی رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی به جای مسابقت حق و خیر از اجماع همپوشان صحبت میکنه. اجماع همپوشان یعنی چی؟ یعنی باید تمام آموزه های فراگیر معقولی که توسط شهروندان جامعه بسامان تایید میشن دریافت سیاسی از عدالت رو تصدیق بکنه. یعنی هر کس بنابر به دلایل خودش و تصویر خاصی که از خیر داره، خیر بودن اصول عدالت به مثابه انصاف رو بپذیره، نه بر مبنای دریافت خاصی که استدلال مسابقت حق و خیر از سرشت اخلاقی انسان داره. البته ممکنه یه نفر هم کانتی فکر کنه و برای این مبنا بپذیره، ولی ما مبنا رو برای این نذاشتیم که همه کانتی فکر میکنند. پس رالز در لیبرالیسم سیاسی برخلاف نظریه آزادی و برابری رو به عنوان ارزش‌های پایه اخلاقی در نظر نمیگیره که اینا خودشون بخشی از آموزه جامعه اخلاق کانتی هست. یعنی ببینید اونجا دیگه نمیگه سرشت اخلاقی انسان ها، اونجا میگه شهروندان جامعه بسامان. اساسا مفهوم در واقع سرشت اخلاقی و مفهوم سرشت اشخاص اخلاقی رو با مفهوم شهروندی جایگزین میکنه، به جای پرسن از مفهوم سیتیزن صحبت میکنه. میگه سیتیزن های این جامعه، شهروندان این جامعه، هر کدوم به دلایل متعددی و بر مبنای اون کثرتی که از آموزه های جامعه در این جامعه، آموزه های جامعه که در این جامعه وجود داره، خدمت رو عرض کنم، خیر بودن عدالت به مثابه انصاف رو میپذیرند. آره، منتها آزادی و برابری اینجا دیگه مبتنی بر سرشت اخلاقی نیست. اینجا میگه شهروندانی که اومدن وارد جامعه دموکراتیک شدند، آزادی و برابری رو به عنوان ارزش شهروندی و به عنوان ارزش سیاسی پذیرفتند. خب حالا اینایی که این ارزش سیاسی، آزادی و برابری رو میپذیرند، طبعا به این اصول عدالت هم تن میدن. پس رالز استدلال میکنه که حتی در کتاب در واقع لیبرالیسم سیاسی و در این کتاب هم حالا اجمالی از اون رو میاره، که هر یک از ما با فرض معقولیت و عقلانیت دلایل کافی برای پذیرش دریافتی از عدالت داره که اون دریافت عزت نفس ما رو به عنوان شهروندان به رسمیت میشناسه و به ما امکان پیگیری تصویر خاص خودمون از خیر رو میده. یعنی میگه شما مگه تو این جامعه زندگی نمی کنید؟ مگه تصویری از خیر ندارید؟ این دریافتی از عدالت که من دارم میگم به شما اجازه میده که اون دریافت خودتون از خیر رو دنبال بکنید و این دریافت من از عدالت برابری شما رو به رسمیت میشناسه و به شما حس عزت نفس میده. بنابراین چه کاتولیک باشید، چه آتئیست باشید، چه شکاک باشید و چه ارسطویی باشید و چه کانتی باشید، باز هم پذیرش این اصول عدالت برای شما خیر محسوب میشه و این میشه اجماع همپوشان. پس خدمتتون عرض کنم مبنای پذیرش خیر بودن اصول عدالت بر مبنای تحقق عاملیت و قوای یعنی عاملیت و خدایینی اخلاقی جای خودش رو به چی میده؟ جای خودش رو به اجماع همپوشان میده. اجماع همپوشان یعنی این که شهروندان جامعه بسامان بر مبنای دلایل متفاوت برآمده از دریافت‌های مختلف از خیر عدالت به مثابه انصاف رو تصدیق میکنه. پس بر این اساس ببینید آموزه‌های معقول دینی، فلسفی و اخلاقی در جامعه بسامان یه طرفدارانی پیدا میکنند و به چنان تکاملی میرسند در گذر زمان که ارزش‌های سیاسی لیبرال و اصول لیبرال عدالت رو به عنوان بخشی از تصویر خودشون از خیر میپذیرند. پس ببینید یه حرف دیگه هم که رالز از دل این داره حرف میزنه اینه که میگه آموزه‌هایی که حاضر به آشتی با اصول عدالت لیبرال نماشن چه اتفاقی براشون میفته؟ در گذر زمان مدافعانشون از دست میدن و به طور طبیعی از جامعه حذف میشن. پس ما نمیگیم برای اینکه مسابقت حق و خیر در این جامعه محقق بشه همه باید آموزه اخلاقی کانتی رو بپذیرن، ولی در جامعه بسامان در گذر زمان اون آموزه های جامعی که در تعارض صریح با ارزش های لیبرال باشه اونها به تدریج از بین میرن، ولی تصورات مختلفی از خیر باقی میمونن که این تصورات مختلف از خیر در گذر زمان به یک سازگاری با ارزش های لیبرال دست پیدا کردن.
که این آموزه ها باید تبدیل بشن که به سازگاری برسن باعث نمیشه که باز عدالت به مثابه انصاف جامعه
حساب شه؟ نه، حالا اینو یه توضیح در موردش میدم. ببینید مدافعان آموزه های فراگیر هر کدوم بنا به دلایل خاص خودشون اصول لیبرال عدالت رو میپذیرند. خب پس این خودش باعث میشه این آموزه فراگیر نیست. منتها یک حرفی که رالز میزنه از این اینه که خیلی مهمه، اینه که میگه این آموزه های فراگیر یک انعطاف پذیری متناسب و اقتضاعات زمان دارند. یعنی اون آموزه های فراگیری در جامعه لیبرال بنا به دلایل خودشون اصول عدالت لیبرال رو میپذیرند که بتونن یه جور قبض و بستی رو در آموزه های خودشون متحمل بشن. یعنی کسی که خیلی بخواد ارتودکس فکر بکنه، ارتودکس به معنای تقلید لفظی شد نه به معنای در واقع اصطلاحیش، این نمیتونه با یه جور سلفی‌گری نمیشه در جامعه بسامان زندگی کرد، با یه جور رویکرد اخباری گرایانه نمیشه در جامعه بسامان زندگی کرد، چون شما اینجا هیچ گونه در واقع انعطافی در آموزه ها رو نمیپذیرید. یکی از مهمترین حرفایی که داره میزنه همین هست که در گذر زمان خود این آموزه ها هم دارن خودشون رو چیکار میکنن؟ تطبیق میدن و در واقع با شرایط سازگار میکنن. و این خیلی نکته مهمیه که رالز تاکید میکنه اجماع همپوشان اصطلاحا مودوس ویوندی نیست. مودوس ویوندی یعنی در واقع دومین انتخاب مطلوب. یعنی آقا ایدئال من این بود که بزنم سر همه رو ببرم غیر از مثلا رفقای خودم، ولی خب حالا که نمیشه مجبوریم دیگه با هم دیگه کنار بیایم، یه جوری صلح در واقع از سر ناچاری. رالز میگه اجماع همپوشان این نیست، خیلی هم روی این تاکید میکنه، میگه مودوس ویوندی اون وضعیت هابزه. هابز خب وقتی که داره از وضعیت جامعه پایدار صحبت میکنه، آدما به اون سکند بست خودشون رسیدن، چون نتونستن بزنن هم دیگه رو بکشن با هم دیگه حالا جور رفیق شدن. این داره میگه نه، واقعا آدم‌ها در جامعه بسامان پی میبرن که پذیرش این وضعیت براشون وضعیت ایداله. یعنی اصلا بهتر از این نمیشده. یعنی با فرض این که ما یک کثرتی از آموزه های معقول داریم، این وضعیت بهترین وضعیته. پس اجماع همپوشان و مسابقت حق و خیر هر دو به دنبال این هستن که نشون بدن پذیرش اصول عدالت بخشی از خیر افراده. منتها اون نگاه در واقع اجماع همپوشان دیگه از یک سری آموزه های مناقشه برانگیز اخلاقی مثل خدمت نوست کنم خود عینیت در واقع احکام اخلاقی دیگه صحبت نمی کنه. و یکی از مهمترین فرقاش هم اینه که بر مبنای مسابقت حق و خیر تحقق عدالت به مثابه انصاف یک خیر ذاتی برای انسان ها محسوب میشه. چرا خیر ذاتیه؟ چون شما میگید سرشت اخلاقی شما حکم به آزادی و برابری میده و عدالت به مثابه انصاف تحقق این آزادی و برابریه. پس این یه خیر ذاتی برای شماست. ولی در جامعه بسامان برای یک عده‌ای تحقق این اصول عدالت به عنوان تحقق آزادی و برابری خیر ذاتی محسوب میشه، برای یک عده‌ای خیر ابزاری محسوب میشه، برای یک عده‌ای هم امری سازگار با خیرشون محسوب میشه. یعنی در تعارض با خیرشون نیست. نه نمیشه، نه نه اصلا نفسه میشه. بله بله، نه مسابقت کنار میره، مسابقت حق و خیر قطعا اینجا دیگه کنار میره. یعنی دیگه اینجا مسابقتی همونطور که شما میگید ندارید. پس به جای توافق بر سر اصول عدالت مبتنی بر یک دلیل، اشخاص بر مبتنی بر دلایل گوناگون عدالت به مثابه انصاف رو میپذیرن. پس اعضای جامعه بسامان از آموزه های فراگیر خاص خودشون تبعیت میکنن. آموزه های معقول هر یک از نقطه نظر خود دریافت سیاسی از عدالت رو تصدیق میکنند. و سه، هر آموزه فراگیر یا در مسابقت با در واقع اصول عدالت یا پشتیبان اصول عدالت یا حداقل در تعارض با اصول عدالت نیست. من برای جنبندگی بس چند جمله بگم و دیگه بس ما اون کلاس ما تموم. ببینید من اینو خواستم عرض بکنم که رالز در نظریه عدالت خودش فرض رو بر این میگذاره که جامعه بسامان اعضای خودش رو تشویق میکنه که دیدگاهی همگرا نسبت به خیر داشته باشن تا معنای عدالت رو بر مبنای دلایل مشابهی ارزش گذاری بکنن. در واقع ناسازگاری اصلی این هست. یه صفحه شما کجا گذاشتیم؟ یه صفحه مهمه کجا گذاشتیم؟ حالا البته اون یادم مونده که چه نوشتم ولی خب حالا پیدا شد. ناسازگاری بخش داشتم چیزی هم نه بزن اینو بگیم بعد. بنابراین ناسازگاری در این هست که از یک طرف نهادهای جامعه بسامان واقعیت کثرت معقول رو به رسمیت بشناسن و در این حال این کثرت معقول با یک دریافت همگرا از خیر ناسازگار باشه. اما از نظر رالز واقع بینانه این هست که بگیم نهادهای جامعه بسامان یک اجماع همپوشان رو تشویق میکنن و یه نه یک دریافت همگرا از خیر. یعنی در نظریه عدالت داره میگه ما داریم به یه دریافت همگرا از خیر میرسیم، اینجا داره میگه ما به یک اجماع همپوشان میرسیم. منتها یک فرض مهمی هم وجود داره، اون همین هستش که نیروهای اجتماعی در جامعه لیبرال آموزه های فراگیری که در تعارض با ارزش‌های لیبرال قرار دارن رو به تدریج چیکار میکنن؟ حذف میکنن. پس از نظر رالز خود آموزه‌های فراگیر معقول هم لایتغیر هم نیستن، بلکه متناسب با اقتضائات جامعه لیبرال تغییر میکنن. یعنی آموزه‌هایی که حتی از نظر تاریخی ممکنه غیر لیبرال باشن میتونن بر مبنای یک دریافت سیاسی از عدالت به اجماع همپوشان برسن و به همین جهت نهادهای جامعه بسامان خدمتتون عرض کنم که یک همگرایی برای رسیدن به یک دریافت سیاسی از عدالت رو بر مبنای دلایل مختلف تشویق میکنن. به همین جهت مهمترین فرض راز پیوند میان معقولیت و امکان خانش متناسب با اقتضائات زمان و مکان از آموزه‌های فراگیره. من یه چیزی اینجا نوشته بودم که نه حالا برگشت چی شده، اونم به عنوان تکمیله بحث بود. همین نکته بود که میخواستم عرض بکنم. مبنای رالز نوعی خوشبینی نسبت به سرشت اخلاقی بشر هست. خب علم ما گم شده و از بین رفته و در این بحثیه عبارتی از دیباچه عدالت به چیز لیبرالیسم سیاسی رو آورده بودم که در اونجا رالز اشاره به این میکنه که بعد از این تجربه تلخ جنگ جهانی دوم و این فاجعه هولوکاست همچنان این پرسش وجود داره که آیا انسان‌ها اساساً موجوداتی اخلاقی محسوب میشن و آیا در واقع سخن گفتن از عدالت بر روی این زمین ممکنه. رالز میگه اگر انسان‌ها سرشت اخلاقی نداشته باشن اساساً زیستن اونها بر روی زمین هیچ ارزشی نداره و اینجا خیلی به کانت استناد میکنه. در صورت اینو در نظر داشته باشید که او به شدت دنبال این هستش که در برابر اون دیدگاه رئالیستی که در ابتدای قرن 20 به وجود اومده بوده و به شدت نگاه بدبینانه به سرشت اخلاقی بشر بوده، یک نگاه در واقع خوشبینانه رو به سرشت اخلاقی بشر اثبات بکنه و نشون بده که بر روی همین زمین عدالت امکان پذیره.